الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. در همون بحث جسمانیت معاد چند تا سوال شده است که چون در همین رابطه است جواب میدیم انشاءالله، ولی اصل یه سری سوال ها چون در جمع بندی بهتر میتونیم جواب بدیم اونها میمونه برای بعد. سوال فرمودن که اگر حرکت فقط تا قبل از برزخ است، پس آیا در برزخ رشدی نخواهد بود؟ این سوال به این جهته که میدونین هم روایت داریم هم در بعضی از خوابها و کشفها هست که خب ما اونجا کمالاتی را طی می‌کنیم. عنایت داشته باشید که اصول قضیه مشخص است، الیام یوم العمل و غدا یوم الحساب. مسلم امروز انتخاب‌های جدید برای رشد شخصیت جدید فقط مال این دنیاست. بحثش هم همینقدر ذهن عزیزان باشد که تا شما چند گذرگاه دارید و باید یکی رو انتخاب کنید، فالهمها فجورها و تقواها هست، خب معلومه است که جای انتخاب و تغییر شخصیت و اینا پیش می اونجا اصلا این حرفا نیست دیگه. اونجا خود انسان است و یه نفسی که اون میل ها و اینا همه اونجا رفته است. اما سوال کننده اینا رو متوجه است، میخواد این رو بپرسه که یعنی واقعا اونجا ما این همه اصرار دارن که ما اونجا برکاتی میگیریم، هی از منزلی به منزل دیگه میریم، اینا از چه زاویه ایست؟ اصطلاح خیلی خوبی که در کتاب معاد یا بازگشت به خدا از حضرت آیت الله محمد شجاعی، این نکته را هم کتاب بسیار خوبی است، رفتید مطالعه بفرمایید، هم این نکته را اونشون خیلی خوب میفرمان که شما از این دنیا که رفتی رفع حجاب داری، هی در منزل اول یه مقدار آماده میشی، منزل دوم باز آماده میشی. این رفع حجاب ها به جهت این که شما شخصیتتون عوض میشه و به اصطلاح اون حرکت جوهری نفس واقع میشه. رفع حجاب ها در واقع برخوردار شدن از اون نفس معنوی که در دنیا ساختی، حالا هر منزلی توان بهره برداری از بعضی از کمالاتش رو داره. خب این آمادگی که شد، منزل دوم موقف به اصطلاح بهش میگن تو متون شرعی، در موقف دوم بهره های جامعه تری میبرید، اون بهره ها به اضافه بیشتر. خب حالا اگه اسم اینه بذاریم تکامل، اشکال نداره، متون ما هست که اون دنیا تکامل دارید، ولی همون متونی که میگه تکامل دارید دوباره اصرار دارید که چی؟ اونجا دیگه کاری نمیتونی برای خودت بکنی. انشاءالله عنایت داشته باشید که پس به چه معنا دیگه حرکت اونجا نیست و به چه معنا به تعبیر استاد عزیز حضرت آیت الله محمد شجاعی رفع حجاب هست. این خیلی مختصر جواب سوال باز فرمودن یعنی چه جمیع قوای نفس در قوه واحد محشور می شود؟ شاید این سوال را قبل از بحث اون جلسه فرمودن، اما خب جای تأکید داره. ببینید شما این دنیا نفستون هزاران توجه به هزاران هدف و هزاران اراده خوب داره. اصطلاحا میگن نفس پراکنده است، نفس منتشر شده است، پراکنده شده است. به همین اندازه قدرت ایجاد نداره. این که عرض شد اولیای خدا که با وحدت حق به عالم نگاه میکنن، اینا نفسشون پراکنده نمیشه، کار مشکلی که در وحدت حق بیاد جلسه. یعنی فقط قلبش یه مقصد داره، اونم حق. حالا در منظر حق، در جستجوی حق، بر اساس فرمان حق میاد جلسه. این که دیگه این جلسه نیومده که، این در منظر حق کار میبره، ولی بالاخره شدنی. در منظر حق تکلیفش رو نسبت به همسرش انجام میده، در منظر حق میره خانه میخره. این آدم یه اراده هنوزه. این بله به اون پیرمرد در حرم امام رضا، قدیما بالای گنبد هم میرفتن زیارت، ما بچه‌م که بودیم هنوز بود این قضیه. بعد یه بچه از اون بالا افتاده بود پایین، یه کشاورزی از این پایین گفته باست همون جون باست، همون وسط زمین هوا باست. و بعد رفته بودن یه لحافی چیز آورده بودن، بعد بچه افتاده تو. بعد یکی ازشون پرسته بود که این قدرت از کجا آورد؟ گفت این همه ما حرف خدا رو شنیدیم، حالا اونم یه بار حرف ما رو شنید. یعنی این همه حرف خدا رو شنیدن به چه معنی؟ به معنی این که در منظر وحدانیت حق به همه جا رجوع کردیم. عرض من این نیست که این کار به سادگی میشه، ولی این یه برنامه شدنی. خب حالا از قضیهش که اون دنیا بخواییم و نخواییم ما اینجوریم، دیگه کافر و مؤمن نداره. همه بل امر یا معزن الحق داد، همه میگن افسرنا و سمعنا. یعنی این سخنان کافراز هستن که میگن خب فهمیدیم دیدیم که چی؟ که تو یگانگی عالم رو داری. اونجا نفس چون این کسرت ها و گرایش به کسرت ها نیست، پراکنده نیست، یک اراده است. در واقع هر چی که در سوق نفسش نظر کنه ایجاد میکنه. پس این که سوال کردن یعنی چه جمیع قوای نفس در قوه واحد در معاد محشور میشد، این مختصرش از این سوال. باز سوال فرمودن که قوام جسم و جسمانیت به چیز اگر به صورت باشد، پس صورت همان شیئیت آن و واقعیت آن است. همینطوره، اینا باید یخت عنایت بیشتر داشته باشید. مختصر ما مجبوریم بحث کنیم. ببینید شما مثالی که زدم ذهنتون باشه، شما منتون واقعی تر است یا تنتون؟ اصلا این تن یه ابزار در محضر من. حالا این من هست، مادهش همون صورتش، یعنی من شما که یه ماده نداره دیگه، صورت دیگه که نه، خودش صورتش و مادهش همش یه چیزه. به اصطلاح مادهش همون صورتشه. خب این پدیده وجودش شدیدتر از این پدیده یه مادی. پس میخوام اینو عرض کنم، حقیقت هر شی به همون صورتشه، جسمیت شی هم غیر جنسیت شیء است. شما اون دنیا جسمیت دارید. خب حالا وقتی مشخص شد که شیئیت شیء به صورتش است، هر چیزی حقیقتش همون صورتش میشه. خب حالا پس عالم ماده که ما میگیم که یه ماده ای که صورت‌های مختلف میتونه بگیره، اون صورت اخیر، اون صورت نهایی، اون شیء است. بقیهش بالقوه درش هست. یاد بحث فلسفیه و قابل بحث هم هست. یعنی جای اینجا نیست که حالا این قوه یا حیولا که بالقوه است اصلا واقعیت داره یا واقعیتش به همون صورت اخیرش است و هیچی دیگه جز صورت اخیر. اما از این جهت این بحث
اون جلسه شد که خب حالا شما وقتی حقیقت هر شی به صورتشه، خب شما توی عالم برزخ که خودتون هستی دیگه جسم دونم هست، یه مادهی غیر صورت و شیئیت خودتون هم نیاز هست؟ نه، حقیقت هر چیزی به همون صورتشه. حالا اگه فقط صورت بود اون دنیا، جسمی بود که فقط صورت بود، دیگه یه ماده با صورت نبود، خب اشکال نداره چون حقیقت هر شی به صورتشه. بعد فرمودن که صورت و شکل ظاهری انسان چیست؟ آیا می شود همان مثلا مثل صندلی که همان صورت اون باشد، صورت انسانم اینجوری باشه؟ خب آره، یعنی شما حقیقت دون همون صورت دونست، یعنی اون شکل نهایی تو عالم ماده. خب شکل نهایی بدن شما معلومه، یعنی شما که اصلا 40 سالتون یا 20 سالتونه، نمیشه که بگن شما که 20 سالتونه همون این که 10 سالشه، اون 10 ساله گذشت، همین حالا هم صورت اخیر شما حقیقت شما میمونه. که بحث عمیق‌تر از این هاست، نفس شما که حقیقت شما، اون برایند شخصیتش را، اون آخرین منزل شخصیتش را بهش میگن صورت اخیرش. شما چطوری محشور میشی؟ فرمان هر کس با صورت اخیرش محشور میشه، یعنی برایند تصمیما و شخصیتش مگه نفسش نمیسازه؟ خب حالا صورت اخیرشه، ممکنه است یک کسی صورت اخیرش حیوان باشه، چون برایند شخصیتش برایند درندگیش نعوذ بالله. خب اونجا هم که باطنش ظاهر میشه، صورت اخیرش هم صورت باطنشه، خب میشه گور. و عکسش ممکنه است یک کسی فرشته محشور بشه. حتما اینا رو شنیدین که اون خانم پیرزن اومد گفت که به حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله، که ما چطوری محشور میشیم؟ اینا حضرت فرمودن پیرزنا بهش نمیرن. اونجا خب حالا ساده بود، حالا حضرت گریه و اینا که پتخ پت چه، خب چرا؟ از اول نه جوون میشید ببینید بهش. منظور چیه؟ یعنی صورت اخیر این خانم بهشتی، بهشتیه دیگه، بحث بهشتی بودنه، صورت اخیرش چیه؟ زیباترین نحوه ظهور باطنش. چه طلبی را داره؟ مثل این فرمان اهل بهشت بین 30 سال تا 40 سالشونه، یعنی این تعبیر هست. یا مثلا در روایت داریم اولین کسی که وارد بهش میشه صورتش مثل قرص قمر است. چرا؟ اولین یعنی سابقون از سابقینه، یعنی جلوه روحانیش که حالا شده جسمانی براش، زیباترین نحوهی که میتونه بشناسه را به جسمش داده است و جسمش را برده است بهش. فرمودن که خیلی سوال خوبیه، آیا لقا هم در معاد جسمانی که ما به لقای الهی مثلا در معاد میرسیم، اونجا معادش در اون لقا جسمانیست یا نه؟ یه مثال بسیار خوب آیت الله جوادی حفظه الله میزدن، خیلی مثال زیبایی بود. فعلا در نظر بگیرید که توی یه باغ نشستی، چهچهه بلبل، شرشر آب، سایه های درخت، دارید قرآن میخونید، آن میفهمید و سیر میکنید. بعد میفهمیدن خب گوش لذت میبرد از شرشر و چهچهه، جسم لذت برد از سایه، همون روح دارد با عالم قدس انس میگیره. اینه که سوال کننده همین رو میخواد که خب مگه ما نداریم در آیات که اند ملیکن مقتدر فی مقعد صدق، در یه جای طرف میرسه که جایگاه صدقت هیچ حجابی نیست. اونجا حالا معاد جسمانی چی میشه؟ یعنی دیگه اونجا همون که جسم این در بهش دست و داره جسمانیتن الطاف الهی را میگیره، قلبن هم در اون حضور و لقا هست و استفاده میکنه. مثال ایشون خیلی مثال خوبی جامعه به نظر من.
باز سوال کردن که این سوال نزدیک است به بحث امروزمون که من میذارم اینجا بحث ادامه میدم میرسیم به این سوال. در صفحه 97 که امروز به لطف الهی میخوایم بحث کنیم، بحث از قبل آشنایی، حالا عنایت بفرمایید از چه زاویه ای میخوایم امروز بحث کنیم. ببینید ما در برهان حرکت جوهری برهان دوم اومدیم روشنی کردیم که از طریق زمانمند بودن عالم ماده میشه فهمید که ذات ماده دارای حرکت هست، یعنی حرکت عالم ماده ذاتی. بعد اگه نظرتون باشه اینجوری روشن شد که زمان را وقتی میشینیم در اول بحث تحلیل میکنیم، میبینیم حرکتی که در خارج باشه ذهن ما تقدم و تأخر این شیء متحرک رو میگیره، انتزاع میکنه و مفهوم زمان رو میسازه. بعد اونجا میخواستیم نتیجه بگیریم، پس چون حالا عالم ماده دارای ما عالم ماده زمانمنده، پس ذات ماده چیزیست که زمانمندی رو ما ازش انتظار میکنیم، که اون ذات ماده باید چی باشه؟ حرکتمندی و ذات متحول، که انشاءالله مستحضر هستی. من یه بار دیگه هم عرض کردم اصلا نه شما خسته بشید نه من خسته میشم از اینکه این بحثا تکرار بشه، چون عرض کردم دو جوره. یه وقت مثلا ما این لیوان رو نگاه میکنیم، خب دیگه وقتی نگاه کردیم که تحصیل حاصل از نگاه دومی، ولی یه وقت بحث انتقال روح هست به مبادی عقلیه عالم بالا، اینه که یه بار بریم و بیان عقل سریع آشنا نمیشه، دوبار بریم، سه بار بریم، منتقل بشیم، خودتون بخونید، بعد بخونید، مباحثه کنید، بعد از مباحثه دوباره مباحثه کنید، اون وقت است که نفس این چیزی که الانه برای شما با استدلال و مقدمات منجر میشه که نفستون منتقل بشه، بعد از یه مدتی ندیگه، یعنی همین که تصور کرد تصدیق میکنه، یعنی همین چیزی که الان شما از طریق حرکت جوهری با چند بار تکرار و مباحثه و مقدمه و تأمل در مقدمات منتقل میشید انشاءالله، بعد از این مدتی نه. اینجاست که شما اصلا تعجب نمی کنید این بعضی از عزیزان اساتید ما هیچ خسته نمی شدن. ما یادمونست که مثلا نشستن تو مدرس یا سه تا می رفتن درس رو می گفتن برشون همین درس، بعد دوباره اینا می رفتن دو تا دیگه می بدن دوباره همون درس رو برشون. خب مثلا شاید تعجب کنید مقاضی آقا برین مثلا دارین وقت دارین تنظیم کنید و همه دون بیان، نه از این حرفا نبود. خب اونم نمیدونستن مثلا طلبه اون سه تا حالا میتونستن بیان اون دوتا بر علت داشت، چون اینا با هر بار گفتن منتقل میشدن. خود من یادم از که اساتید ما گاهی حتی مثلا درس داد دوباره از اول از با ابتدا تا انتها تکرار میکرد. ما اولا برامون سوال بود، چون ما وقت بحث تعلیم داشتیم بخواستیم یاد گیریم، سرمون نمیشد که یاد گرفتن تازه اول کاره، مثل یه آدرس دادن به یکی، شما آدرس که گرفتین باید خوشحال بشین که آقا رسیدم کجا رسیدین آدرسه، فقط باید برید چند بار برید در بیانی تا یاد گیریم. این تعلیم بود برای ما، گفتیم چرا آج آقا تکرار میکنن، چرا درس هی تکرار میکنن، نگو اینا هم متوجه بودن ما بعدا از ذهن ذکرمون میره، هم خودشون میخواستن برشون ملکه بشه. خب ما در بحث حرکت جوهری این جمله که حالا عرض کردم دقیق تر از جمله قبلی بود، ما با انتزاع زمان از پدیده مادی میفهمیم که آنچنانی که میشود از آن زمان را انتزاع کرد. خب چه جوری که میشه تقدم و تأخر رو انتزاع کرد؟ عقل ما میگه باید جوره چی باشه؟ حرکت باشه. چه جور؟ چه طوری؟ چگونه است که
چه زمان را ما میتونیم تقدم و تأخر ازش انتظار میکنیم. پس باید تقدم و تأخر در خارج باشه. تقدم و تأخر در خارج یعنی حرکت. چه جوری که ما تقدم و تأخر، مفهوم تقدم و تأخر ازش انتظار میکنیم؟ خب باید حرکت باشه که ما بتونیم انتظار تقدم و تأخر بکنیم. خب اونجا بعد نتیجه گرفتیم، پس ذاتش باید متحرک باشه. پس از اون جهت اونجا روشن شد که از طریق توجه به زمانمندی عالم ماده ما متوجه حرکتمندی ذات ماده میشیم. اینجا جناب مله صدرا رحمت الله علیه حالا میخواد از یه زاویه دیگه اصلا بیاد زمان رو نگاه کنه. اونجا میخواست ذات متحول عالم ماده رو نگاه کنه. خب بنابراین پس تعجب نکنیم که چرا دوباره میاد بحث زمان رو میکنیم. یعنی از یه موضعی دیگه، اصطلاحاً میگن اونجا روش انی بود، در روش انی، اینجا روش لمی. یعنی اینجا دارد از ذات متحول عالم ماده زمان رو نگاه میکنه، یعنی مبنا رو گرفته فرع نگاه میکنه. اونجا چی؟ فرع گرفته بود میخواست به یه مبنا برسته. خب معلومه همه تکرار میشه، اما این تکرار از موضوع بسیار خوبیه. حالا مولا صدرا میره نگاه میکنه که این زمان اصلا چی هست. حالا که من متوجه شدم ذات عالم ماده عین حرکت هست، پس زمان چیه؟ سه تا نظریه میدونیم که امروز تو دنیا هست. یه نظریه معتقده اصلا زمانی در عالم ماده وجود ندارد و ساخته ذهن است. اگه چنین همون زنون الیایی که بحثش شد، خب بنده خدا چاره ای نداره. یعنی چی تو شده که به این روز افتاده است؟ دیده است که هر چه نگاه کنه خارجیتی به نام زمان نیست. اون چه که از زمان میشناسه سکونهای متوالی در حس، بنابراین منکر زمان شده. که بحثش شد، تکرارش هم برای شما مفیده. انشاءالله بحثا بریم تکرار کنیم. پس یه دیگه اومدن گفتن زمان نیست، ساخته یه ذهنم. از جمله علنه مثلا کانت و اینا، امروز تقریبا متفکران اروپا متفکرانشون حرفشون همینه که زمان یک عهد ذهنی است که ما به اشیاء خارجی تحمیل میکنیم و به زحمت هم افتادن، باعث شکاکیت قلب شدن. یه شخصیت های دیگه هستم بودن گفتن نه، زمان خودش مثل این دیوان که بیرون هست، زمان هم بیرون هست. نیوتون و اینا اینجوری هم دیگه معتقدن زمان یک پدیده مستقلیه که کنار پدیده ها هست. مثلا تعبیرش اینه، چطوری شما مثلا یه دیگه رنگ رزی دارید که میشه مثلا یه پارچه رو بکنید چه دارید رنگین بشه؟ میگه عالم هم همینطوره، یه زمانه که ما این پدیده های مادی را توش میکنه زمانمند میشه. خب اینم حرفیه. جناب مولا صدرا اومده روشن کرده که هم هر دو تا این حرف غلطه، هم وجوه داره که باید دقت کرد. یعنی اینجور هم نیست که اینا حرفاشون به کل یکیشون غلط باشه یکیشون درسته، یکیشون به حساب اون یکی را که نفی میکنه خودش کاملا حرفش درست باشه. میگه آقا زمان تعبیرش را آشنایی انتزاع ذهنه. من یه خورده رو این بحث میکنم، بعدم متن میخونم بکنم روشن میشه. زمان انتزاع ذهن، یعنی نه دروغه نه عیناً بیرون هست. اون مثالی که تو کتابتون هست و دوباره تکرار میکنم، قبلا هم زدم، حس میکنم که تکرارش از اون جهت لازمه که چون بعد دیدن عزیزم اومد بیرون گفت پس اینجور که شما میگین زمان ساخته یه ذهنه. من فهمیدم که تکرار ما ناقص بوده. ببینید الان ما در ذهنمون چیزی مفهومی به نام انسان داشت، مفهومی به نام انسان. اما مثلا این ساعت در خارج هست، اما انسانی که ما داریم در ذهنمون که هم شامل زن میشه هم مرد میشه هم جوان میشه هم کودک میشه، عیناً که ما اون مفهومو بیرون نداریم. ببینید الان این تصویر این ساعت در ذهن من هست، عیناً هم در بیرون هست. بهش میگن مقولات اولیه. اما مفهوم انسان در ذهن من نه اینجوره که اصلا ما به ازای خارجی نداشته باشه، نه آنچنان است که صرفا همون در خارج باشه. این که میگن گاهی یک مرحله از تفکر رو باید وارد زندگی کنی. اگه شما مقولات ثانویه فلسفی رو نشناسید، بخواید نخواید یه مرحله فکر نداشت، طوری هم نیست، دنیا و آخر نمیشه. ولی چرا ما نشینیم بفهمیم ما در ذهنمون سه چیز داریم؟ یکی خود حقایق، یعنی تعقل کردیم و حقایقی در خارج هست، عیناً عقل ما همونا رو متوجه شد. خدا، ملائکه، نور مقدس ذوات اهل البیت باطنشون، اینا واقعا در خارج هست، عقل ما میتونه کشف کنه. عین حس ما که میتونه یه چیزا در خارج، یه محسوسا کشف کنه. یه سری در چیزا در خارج هست که اصلا نیست، ببخشید در ذهن ما. یک سری مفاهیم در ذهن ما هست که اصلا ما به ازای خارجی نداره. اینا رو میگن اعتباری ها. واقعا در خارج چیزی به نام خیابون و یه طرفه بودن اینا و مدل نمیدونم 1900 و فلان 2000 اینا اصلا نیست. اینا ساخته یه ذهن است، اعتبار افراد است که میان برای ما ذهن میسازن. مثلا میان میگه چی؟ شما اصلا از اون سالا چه کار میکنم؟ مثلا آدم های عادی کبوتره را، مثلا من کبوتره را فقط کبوتر میبینم، فرقش را با کلاغ میفهمم. اما یکی میاد میگه نه، این که یه مقدار اینجاش فکل داره، این نمیدونم تهرانی است، اون معلقی است، اون میگه باش. یعنی واقعا در خارج همینطوره، یعنی چهار تا فکل به یه کبوتر بذاریم یهو دیگه یه جور کبوتر میشه. اینا دیگه هیچ فرق نمی کنه. اینا دیگه طرف داره اعتبار خودش رو به من تحمیل میکنه. وقت منم چون میخوام از قافل عقب نباشم، میگم خب پس اینا رو بده من یاد گیرم. میگه آقا این ماشین فرقش با اون، این پیکان با اون پیکان چیه؟ میگه آقا این مثلا اونزا ما جوانی ها خودمونه، این جوانانه، این مثلا پیرانه. خب بگفتی باشه، تگرای عقب میافتادیم از دنیا که نمیفهمیم پیکان جوانان با غیر جوانان چیه. ولی این تحلیل این یارو بود دیگه، این به ذهن من، اینا اصلا در خارج نیست. سومین چیزی که عجیب است، و این عجیب است، به قول ابن سینا میگه اگه اینا فهمیدی وارد فلسفه شدی، و این انتزاعات است. یعنی چیزایی که ذهن درش عملیات انجام داده است. خدا رحمت کنه شهید مطهری، تعبیر شهید مطهری، کتابای خیلی خوبی شهید مطهری دارن به نام شرح مبسوط، چی است اسمه؟ منظومه تبزواری، چند جلدش اومده بیرون. شاید بگم شاهکار شهید مطهری تو این کتاب همین نکته که متوجه میکنه خواننده رو که چطور ذهن خارج رو درش عملیات انجام میده. خب مثالی که همیشه من میزنم همین مثال انسانه، نگون تکراریه. شما یادتون باشه شما این خاصیت خودتونه اگه درست بشناسید، خیلی وقتا گرفتار مغالطه نمیشید. ببینید بعضی موقع ما اگه انتظارات ذهن نشناسیم، وقت یا به شکل اولی فکر میکنیم، فکر میکنیم واقعا انسان، مفهوم انسان که تو ذهن منه، فکر میکنیم در خارج هم هست. خب یعنی با چی قاطیش کردیم؟ با حقایق. یا من نه میگم نیست. چرا میگم اگه بود؟ که خیلی ها اینجوری هست. امروز هم تقریبا غرب از جهاتی زیادی گرفتاره یه همچین شکاکیتی که اصلا معقولات ثانویه را نمیتونه بفهمه. بعد از به اصطلاح قرون وسطا، یعنی بعد از اینکه امثال هیوم اومدن، فلسفه جدید و این پوزیتیویستا اصلا گوششون بده کار اینا نیست. حالا علتش چی بوده؟ شاید این بوده که با حوصله نشستن بحث کنن. دوباره ما میگیم نه آقا، این مفهوم انسانی که تو ذهن شماست این یه نحوه خارجیت داره. ذهن شما چه کار کرده؟ اومده حسن و حسین و بتول و فاطمه رو دیدن، تا اینجاش که حسیه، بعد آورده تو ذهن. یه قدرت ذهن داره و اون چی؟ افتراق، جدا کردن ما به الاشتراک از ما به الامتیاز. یعنی ذهنی توان عجیبه داره که میاد میگه این حسن و حسین و بتول و فاطمه در یه چیز مشترک هست، اینو گرفته. بعد میگه خب در یه سری چیزا ممتاز متفاوتن، اون یکی مثلا سنش اینقدره، اون اینقدره، این زنه، اون مرده، این کودکه، اون جوانه، اون اصفهانی، اون تهرانی، اینا رو من کاری ندارم. اون ما به الاشتراک رو گرفته شده مفهوم انسان. حالا این مفهوم انسان خاص در خارج یعنی ببینید نه هست نمید واقعا هست، یعنی اون مفهوم انسان که جاریه در همه این انسان‌هایی به نام بتول و فاطمه و علی هست واقعا، اما به تعبیر ارسطو به نعت کسره، به صفت کسره، به نعت کسره، یعنی هست اما نه اینکه خودش باشه، به بتول بودن بتول خانم، به علی بودن علی آقا هست. یعنی حالا اگه انسان خواستید پیدا کنید در خارج، خود مفهوم انسان پیدا میکنید یا به علی بودن علی انسان بودنم پیدا میکنید؟ به نعت کسرت، یعنی در کسرت انسانها به نام بتول و علی، فاطمه و رضا پیدا میکنید. خب پس معلومه ذهن ما این مفهوم انسان رو نساخته، از طرف هم مثل این لیوان در بیرون نیافته عملیات توش انجام بده. این همه طولانی بحث کردم به جهت اینکه هم جای خوبی است که این بحث آمادگیش رو حس میکنم هست، هم این که بحثم رو میتونم کامل کنم، هم میدونم بعدن این کار ازش برادون زیاد میاد که شما متوجه میشین آقا این انتظایی، واژه انتظایی که قبلن من این رو تکرار کردم برادون، میفهمید بابا این انتظاییست، یعنی مستقیمن در حقیقت عالم نیست، کلا سرت دارن میذارن به اسم مثلا شما وجود مقدس امام زمان انتظایی با وجود مقدس امام زمان واقعی را حواستون باید گاهی باشه، یعنی خیلی بحث ظریف میشه گاهی، خدای انتظایی با خدای واقعی، اون خدای واقعی را پیدا کردن نور است و حیات است و علم است و به شما چیز میده، اما خدای انتظایی مفهوم خدا، مفهوم خدا خودش در خارج نیست، خدایی که هست به ما کمک میکنه، خدایی که ما ذهنمون با پدیده ها عملیات انجام داده و مفهوم خدا رو ساخته، از این همونه که فویرباخ میگه، فویرباخ میگه خدا ساخته ذهن انسان ها، راست میگه. اما حالا فویرباخ یه خدایم پیامبرا یافتن که ساخته ذهن انسان ها نیست و انسان ها باید تلاش کنن بیابن، خب یه محرومیت خودشه. خب متن با هم میخونیم، فکر میکنم مطلب مقدماتش حل شد. از دیگر نتایجی که بحث حرکت جوهری در بر دارد اینا شو فاکتور میگیریم، میگم الف همچنان که قبلا عرض شد، زمان عبارت هست از مفهوم تقدم و تأخر در ذهن. من دوباره اینا تکرار میکنم، ببینید شما میگوین زمان میگذرد، الان میگوین چی؟ میگوین بعد، حالا رفت، حالا رفت، خب حالا رفت، یعنی ببینید هنوز اون که نیومده که زمان قبله، اونم که رفت زمان بعده، حالا رفت، پس حالا که نداریم که. پس اون که نگون زمان میگذرد یعنی چی؟ یعنی تقدم و تأخر رو میفهمید، میفهمید اون چه که قبل بود نگون آقا زمان قبلی اومد حالا شده باستان، یا اون که قبل بود قبل اصلا بدون اینکه حالا بشه چه چی؟ بعد، و اونم که قبلش بعدش هم که میاد میشه چی؟ بعد. این معنی تقدم و تأخر رو ما بهش میگیم زمان، یعنی این که میفهمیم قبل و بعد رو زمانه، اسمش زمانه، قبل و بعد عالم رو میگیم زمان. به آنچه در خارج از ذهن، آنچه در خارج از ذهن مصداق تقدم و تأخر موجود در ذهن است، موجودیست که حرکت هست. مصداق یعنی حالا مفهوم تقدم و تأخره که من میفهمم در خارج چیست که تقدم و تأخر داره؟ حرکت. هر چیزی که حرکت داره، وقتی که حرکت داره، نه وقتی ساکنه، وقتی که حرکت داره، ببینید دست من که حرکت میکنه، یعنی اونجایی که تقدم است شد تأخر، اونجایی که تقدم است یعنی جلو شد عقب، یعنی مکانن، حالا دست من مکانن حرکت میکنه، ببینید اون که اومد جلو هنوز نرسته بهش، حالا که حرکت کرد میشه چی؟ میشه پشت سرش، دوباره همتون میره جلو. یعنی جنس حرکت که در خارج واقع بشه تقدم و تأخر عینی واقعی هست. همین تقدم و تأخر رو در ذهن اسمش میذاریم زمان. جیم. خب ادامه هم. به عبارت دیگه زمان مفهوم تقدم و تأخر است که مصداق خارجی آن مفهوم، مصداق خارجی آن مفهوم چیه؟ وجود حرکت هست. یعنی زمان یک پدیده مستقل خارج از ذهن نیست، هرچند این نکته عزیزیه، موهوم و ساخته ذهن هم نیست. جیم. ذهن با توانایی هایی که دارد مفهوم تقدم و تأخر را از شیء خارجی جدا می کند. یعنی شما میان چه کار میکنید؟ مثالی که قبلا باز دادم، حرکت زمین به دور خودش رو، اونچه در خارج از حرکت زمین به دور خودش، ذهن شما میتونه چه کار کنه؟ مفهوم این تقدم و تأخر رو بیاره تو ذهن، بشه مفهوم. حالا مفهوم تقدم و تأخر در خارج چی بود؟ واقعیت حرکت زمین. حالا این تقدم و تأخرش رو آورد تو ذهن، اسمش هست 24 ساعت. ذهن با توانایی که دارد مفهوم تقدم و تأخر را از شیء خارجی جدا می کند و آن را مستقلاً به عنوان مفهوم زمان ادراک می نماید و به آن نظر می کند. به این عمل ذهن امتزاج گفته می شود که یکی از خواص مهم ذهن است. همچنان که ذهن از حسن و رضا و بتول و فاطمه که در خارج از ذهن هستند ما به هل اشتراکشان، یعنی آنچه در همه آنها مشترک است را جدا می کند و مفهوم انسان را می سازد. مفهومی که بر حسن و رضا و بتول و فاطمه صدق دارد. این جمله را بلدی دیگه. میگم مصداق این مفهوم چیه؟ یعنی در خارج به چی هست؟ به بتول و فاطمه هست. در حالی که آنچه در خارج هست یا بتول است یا رضا، که هر کدام مصداق آن مفهوم ذهنی هستند و ذهن آن مفهوم را از بتول و رضا و فاطمه و غیره انتظار کرده است. ذهن این همین عمل را برای انتزاع مفهوم تقدم و تأخر انجام میدهد، یعنی از حرکت موجود در خارج مفهوم تقدم و تأخر را انتزاع میکنه و نام آن را زمان میزنه. بنابراین چون مفهوم زمان مفهومی است انتزاع شده از حرکت، پس جایی که حرکت نیست تقدم و تأخر معنا نداره. هر حرکت یعنی در آنجا زمان معنا و وجود ندارد. با توجه حالا ما ذات عالم ماده رو عین حرکت میدونیم، پس ذات عالم ماده عین زمان است. پس جناب آقای انیشتن اینجا میشه بهش کمک کرد. انیشتن کدوم زمان رو بحث میکنه؟ زمان تقدم و تأخر ماه و خورشید و زمین رو. خب حالا همیشه تا شما این زمین به دور خودش به چرخه، این زمان را دارید. ولی ذات عالم ماده چه زمین حرکت کنه چه نکنه، چه خورشید چه بقیه کهکشان حرکت کنه چه نکنه، ذات عالم ماده حرکت من هست. پس شما همواره زمان را دارید. کدوم زمان را اگه به سرعت نور حرکت کنی ندارید؟ زمان خورشید و ماه رو ندارید، این زمان رو نداریم. جناب انیشتن در بحث نسبیتش همین رو میخواه بگه. میگه که آقا ما اگه به سرعت نور حرکت کنیم، حالا فرضیه است چون نور از سرعت نور را فقط نور میتونه به این سرعت حرکت کنه، فرضیه خوبیه. میگه اگه ما به سرعت نور حرکت کنیم دیگه زمان رو حس نمی کنیم. منظورش این زمانی است که ما نسبت به خورشید و ماه حس میکنیم. میگه که یعنی در آنجا زمان معنا و وجود نداره. کجا؟ اونجایی که اصلا هیچ حرکتی نیست. با توجه به ذات حرکتمند بودن عالم ماده، زمان در عالم ماده به عنوان مفهومی که ذهن از حرکت انجزا کرده مورد توجه است. پس هیچ وقت نمیشد عالم ماده باشد و زمان نباشد. تعبیر همین عزیزا، ماده یه بود دیگه هم دارد علاوه بر طول و عرض و ارتفاع به نام چی؟ زمان. پس زمان بودیست از ماده. هیرا داریم میخونیم، یعنی چون ماده این حرکت یا این تقدم و تأخر خارجی و چون زمان همان مفهوم تقدم و تأخر است که ذهن از حرکت انجزا کرده، پس زمان از ماده جدا نیست و جایی که ماده نیست زمان معنا ندارد. پس همچنان که خارج از عالم ماده مکان و بود معنا نمیدهد، زمان هم معنا نمیدهد. تعجب ما از اینه که کسی اینا را نخونه و بعدم نظر بده و بعدم هیچ دلواپس نباشه که نظرش غلطه. ببین آقا، این یه مسئله عقلیه روشنیه که هر جا حرکت نیست خب زمان نیست. آیا میشه دین یه چیزی بگه که با اولیات عقل نخونه؟ یعنی شما پیامبر و اولیا را به جهت اوج عقلشون قبول داری؟ یعنی اینجاست که این یه سه خیلی ساده بدیهی است که هر جا حرکت نیست زمان نیست. خب حالا ما این مسئله به این سادگی را حس کنیم از عقل خودمون و بعد بخوایم مثلا متون روایی را بفهمیم، خب معلومه گاهی گیج میشیم. ما انتظارمون از کسانی که میخوان دین بفهمن، روایت بفهمن، آیه بفهمن، اینه که بابا یه ذرم عقل میخوای یا نمیخوای. چه به ما گفتن بی تعقل ما حرفامون رو میتونیم به شما بزنیم؟ انتظار داشتن ما اینقدر عقل داشته باشیم که جایی که حرکت نیست خب زمان نیست. خب معلومه حالا اگه شما متفکرانه متوجه شدیم که کل عالم ماده حرکتمند است و ذاتش هم هست، خارج از عالم ماده حرکت نیست، خب ببینید چقدر روایات بهتر براتون روشن شد. چرا؟ برای اینکه اونایی که این روایات رو گفتن در افق برتری بودن، معلومه که این چیزا رو متوجه بودن. با عنایت به نکته فوق، نکته دقیقه و فاید متوجه بود که زمان هر موجودی مقدار حرکت همان موجودن. در روایت داریم دیگه وقتی طرف میمیره ازش میپرسن کم لبسته، چقدر در دنیا بودی؟ میگه یام آبعضیون، یعنی اینم یادش میاد که نصف روز یا یه روز. یعنی چرا؟ راست میگه یا دروغ میگه؟ راست میگه، یعنی مقایسه میکنه. نه تمام اینها که یعنی 70 سال شما زمان ازش بردارید اولش میشه همون آخرش. یا اومد طلاق، طلاق یعنی ملاقات، همه جمع میشن، همه یه گذشته و آینده شما جمع میشه پیش دنیا. اقرأ کتابه کفا به نفس کل یا هم حسیبا. خودت نگاه کن. اینکه یه بار دیگه عرض کردم حضرت عزیر رو خدا بهش گفت چقدر اینجا بودی؟ خب نگاه کرد به طبیعت، گفت یه روز نصفی رو بیشتر نبودم. واقعا همینطور احساس میکرد، یعنی رفته بود در عالم بی زمان. مردی که خدا میگه مرد، مرد. این که میگه بعد تازه گفت نصف روز اینا، به شواهد گفت، اگه نه هیچ احساسه. اگه این همارش بلند نمیشد راست راست استخوناش گوش بگیره ده اینا، حالا اگه خدا میگفت 100 سال مرده، میگفت به همون دلیل که تو خدایی و عاقلی من قبولت ندارم که این حرف زدی، اگه نه این حرف غیر عاقلانه. اما چون که میگید نه داره این خری که پلوش بود حالا یه مرتبه اصلا گوش دیگه ندارد، استخون شده دارد راست میشه، یه حرف خدا را قبول کرد، نه به اعتبار احساس خودش. این آیه خیلی آیه خوبیه، سوره بقره. خب هست، تمام شد. این شماره واب جنبندی وصل. همچنان که عرض شد مفهوم زمان مفهوم وهمی و ذهن ساخته نیست، بلکه مفهومیست که ما به ازای خارجی دارد، ما به ازای خارج دارد، هرچند که این خارج هم نیست. خب ما به نظرم از این زاویه نگاه کنیم، حالا برکاتش یواش یواش برامون پیش میاد، بعدن هم میرسیم. که شما اگه فهمیدید که جنس عالم ماده زمانمنده، سوال خیلی خوبی که کرده بودن، حالا بابش رو میکنم جلسه بعد مجبورم جواب بدم. حالا شما دو بُعد دارید، بدنتون عین ماده عین زمانه، خب روحتون نفس شما حقیقتش عین تجرده. شما چی؟ شما به عنوان بتول و فاطمه این وسط زنی. یعنی چی؟ یعنی هم نظر به بدنتون دارید برای استکمال، هم نظر به ذاتتون دارید برای بقا. اینجاست که حالا به جهت سرایت حکم بدن بر شما زمان میگذره براتون. خب حالا اگه خیلی بدنی شدی، اینجا بود که سوال کننده میگه که یعنی چه؟ از اون ور میگن زمان ثابت هست، ذات عالم عین زمانی که هست دیگه، یعنی پس دیگه زمانش ثابت هست دیگه، شدت و ضعف که نداره، مثل آب که عین تری یا ترتر که نمیشه که. ثابت کردیم ذات عالم ماده عین حرکت هست، پس زمانش هم ذاتیش هست و ذات هر چیزی شدت و ضعف نداره. آب که تر است تریش ذاتیش شدت و ضعف نداره. بعد شما میگون که انسان‌ها گاهی زمان براشون متفاوت شد. آره بستگی داره که شما به عنوان حسن و حسین یعنی انسان انتخابگر چقدر توجه دونه به بدن و بدنیاتتون بگذاره زمان من میشه. خیلی بدبختیه. زمان میبینید چقدرش هست؟ همیشه نیست. زمان همیشه نیست. چرا؟ هرچی میگوی کو رفت، هرچه برسید به عالم بقا هست. اینجاست که عجیب میشه بابش باز بشه، هر چه بتونی به عالم بقا وصل بشی، یعنی از ماده و مادیات فاصله بکنی. به چه معنا؟ یعنی قلبش ندی، ازش استفاده بکنی، دل بهش ندی. همون که فرمودن دنیا را مطلوب خودمون نکنی، نه مرکوب خودمون نکنی. یعنی باید سوار دنیا بشی، اما هر جا ما میخوان بریم، نه هر جا دنیا میخواد ما بریم. خب اگه اینجور شد یک چیز عجیبی میشه، همون که دیدیم حوصله تو قبرم حوصله دون سر نمیشه. یعنی چرا در عالم بقا میری؟ بعد که میریم قیامت باز بقای در بقا، یه واقعا تو قبر حوصلهشون سر میره؟ چرا اینا همش میخوان یه کاری بکنن که بعدش یه کاری دیگه سریعتر بعد از اون بکنن؟ هنوز این کارو نکرده میخوام کاری بعدش هم همیشه در هیچستان است. این بیچاره میشه تو قبر؟ بعضیام نه، همینجا در قبرم. اگه در قبر شدن مگه ملکه تو قبر نمیان؟ با ملک ارتباط دارن. خدا انشاءالله ما را به بود بقای خودمون بیشتر نزدیک کنن. صلی الله علی محمد و آل محمد.